بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و استدیوی برنامه کانون مهر دریافت میکنید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه برنامه خودتون رو برای تماشا انتخاب کردید و بسیار بسیار باعث خوشحالیه برای ما که قرار هست به بهانه تقدیم این برنامه در خدمت شما باشیم. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت میکردیم که چی کار باید بکنیم تا بتونیم فرزندان موفقی رو تربیت بکنیم. این موضوع در برنامه قبلی به پایان رسید و امروز میخوایم یک موضوع جدید در زمینه مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی که حدودا چند ماهی هستیم دربارش صحبت میکنیم رو آغاز بکنیم و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینید پای صحبت‌های استاد عزیزمون. استاد سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. ان شاءالله خداوند متعال عباداتشون رو قبول کنه و سلامتی بیش از پیش بهشون مرحمت کنه.
انشاءالله. استاد امروز قرار هست از چه منظری به موضوع مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بپردازیم؟ موضوع جدیدمون چی هست؟
استعذار دارید که یادتون باشه که انشاءالله هست برای همه بیننده ها. قبلا در دوره کودکی هم یه همچون بحثی داشتیم که اونها یه مجموعه مهارت هایی باید بهشون آموزش داده بشه. اونها تو بحثه عاطفی بیشتر باید عبور میکردن، اما در دوره نوجوانی جنبه عبور از مشکلات اجتماعی رو داره. یعنی اگر این مهارت ها به نوجوان ها و جوان ها آموزش داده نشه و اون خطایی کرد، اون مقصر نیست واقعا. اگر ناتوانی ازش دیدیم، اون مقصر نیست. اگر مجموعه ای از استعدادهاش نتونست استفاده کنه، اون مقصر نیست. بنابراین ما ایم که نقش اساسی داریم، پدر و مادره که نقش اساسی دارن. یعنی میخوام بگم جمع مربیان و والدین نقش اساسی دارن در عبور نوجوانها و جوانها از این مشکلات اجتماعی با آموزش از این مهارت‌هایی که باید بهشون آموزش داده بشه. یه واقعیتی است ما تو مدارس، تو دانشگاه‌ها، نه تنها فرض کنیم بگیم یک کشور دیگه، اکثر کشورها اون مهارت‌های لازمه را آموزش نمیدن و این به عهده خانواده است فعلا. یعنی حالا در آینده چه اتفاق بیفته ما نمیدونیم، شاید یه سالی اتفاق بیفته، سالهای دیگری اتفاق بیفته، کشوری یا کشورهایی تصمیم بگیرن این کار رو بکنن، ولی ما در بعد حال داریم عرض میکنم، حال حاضر معمولا این اتفاق نیست و این یعنی خانواده باید زحمتشو خودش به دوش بکشه که انشالله به فرزندان بتونن یک مجموعه توانمندی هایی رو پیدا بکنن، قدرت هایی رو پیدا بکنن. خود تیترهایش ما رو هم توجه میده، مشترکه تقریبا. تیترهایی که در دوره کودکی نیاز بود در دوره نوجوانی، منتها نوع گرایشش تفاوت میکنه. خب من یکی یکی اونها را بشمارم و نوع گرایشاشون را یه مقدار اشاره بکنیم که بتونیم انشالله یک بهره‌مندی مزید داشته باشیم. اولین مهارتی که بحث میکنن مهارت تصمیم گیریه. چرا؟ به خاطر این که نوجوان در دوره تصمیم گیری دیگه داره قرار میگیره. در دوره جوانی تصمیم گیری مستقل میشه براش. به این معنا اینا میخوان فرض فرمایید دوستی رو انتخاب بکنن. برخلاف دوره کودکی انتخاب دوست همش در اختیار خودشون نیست. گاهی اون خانواده به طور مستقیم هم جهت بهشون میده، حتی برای همبازیاشون خیلی آزاد نیستن، با واسطه این که وابسته به والدین هستن از نظر جسمی، از نظر فکری، از نظر، چون فرض فرمایید دوره اول کودکی اصلا خیلی نمیتونه خودش بیرون از منزل قدم برداره که تا دوست را خودش انتخاب کنه، تصمیم در اون رابطه بگیره. اما نوجوان یه واقعیتی است، داره پا در دنیایی میگذاره که اون حالت استقلال عاطفی که عرض کرده بودیم براش اتفاق افتاده نسبت به والدین، حالت استقلال اجتماعی به ظاهر براش داره اتفاق میفته. یعنی مثل کودکان دیگه همراه والدین بازار نمیره، همراه والدین فرض فرمایید پارک نمیره، همراه والدین بازی نمیکنه. اینا دیگه خودشون تصمیم گیرن، خودشون انتخاب کننده هستن. خب داره دوره نوجوانی رو کم کم رد میکنه به جوانی. این بیشتر داره اون حالت وزیری که عرض کردیم داره براش اتفاق میفته. خودش مسئول خودش میدونه تو این قضايا. پس بنابراین مهارت تصمیم گیری باید یاد بگیره و الا اگر آموزش بهش ندیم از کجا بفهمه که تصمیم مقدماتش چی هستش؟ بله. یه تصمیم گیری فرض فرمایید شاخصه هاش چی هستش که میشه تصمیم درست؟ ممکنه بگن از راه تعقل، میگی ما آدم عاقل میاد اینا رو تشخیص میده. بحث سر اینه، اگر فرض بحث عقل هم باشه از کجا معلوم که این میزان تعقل رو برای این داره ای بنده خدا؟ یعنی بحث سر اینه، بایستی که به عنوان ولی، به عنوان مربی تفاوت نمیکنه چه مدارس چه والدین، منتها الان بحث اون والدین بیشتر، به عنوان اینکه مسئولیت داریم از نظر شرعی، از نظر تکلیفی واقعا کوتاهی نکنیم. بس سر اینه که مراحل این تصمیم گیری چی هست رو خیلی از بچه ها نمیدونن و طبیعی هم هست نمیدونن. مثل میمونه بگیم مراحل تحلیل یک مطلب یا مراحل فرض فرمایید تحلیل و اینطوری بگیم بست یک مسئله ریاضی. خب این بنده خدا اصلا نمیدونه منطق ریاضی چی هست، اصلا منطق ریاضی بحثه یا فلسفه است یا ریاضی محضه، کدومشه منطق ریاضی؟ خب این چون نمیدونه واقعش چی هست، مراحلش هم قطعا نمیدونه بنده خدا. پس بنابراین هم خیلی راحت بگیم موفقیت در زندگی در گرو تصمیم درست و به موقع است، هم به وقت تصمیم گرفته بشه هم درست تصمیم گرفته بشه. خب این دو تا واژه مهم، اولا به وقت باشه، ثانیا درست باشه. خب حالا این آقا پسر، این دکتر خانم میخوان هم به وقت تصمیم بگیرن هم درست تصمیم بگیرن، آیا آموزش دیدن که در این تصمیم گیریشون اون مراحلش رو هم طی بکنن؟ چه مراحلی باید طی بکنن؟ این نکته مهمیه. بعد توی این مراحل محک درست و نادرستی چیه؟ ما در قضا میگیم این شور، این بینمکه، این حس چشایی داریم کمکمون میکنه.
بله.
این تلخ، این نمیدونم شیرینه، این حس چشایی داریم ما کمک میکنه. تو بویایی میگیم فرض فرمایید این عطر، اون عطر نیست مثلا، این نمیدونم خراب شده چون بو میده اون نه مثلا، این حس بویایی به ما کمک میکنه، وسیله دیگه. خب یه صوتی رو میشنویم، گوشمون داره کمک میکنه، میبینیم، چشم ما کمک میکنه، چنان که چشم و گوش و دماغ و دهن برای بو و مزه و تصویر و صدا به ما کمک میکنن به عنوان وسیله هایی که تو وجود ما خدا قرار داده، برای تصمیم گیری هم باید ابزارهاشو بشناسیم، وسیلهاشو بشناسیم. یعنی اگر ما حس بویایی نداشتیم از کجا باید میفهمیدیم که این بو داره یا نداره این عطر؟ از کجا باید میفهمیدیم این غذا شکر داره یا نمک داره؟ پس بنابراین همونطوری که برای تشخیص طعم غذا باید از ابزارهاش استفاده کنیم و اگر نباشه میریم درمان میکنیم، اینجا هم همینطوریه. آموزش لازمه که در تصمیم گیری واقعش علاوه بر اینکه مراحلش رو آموزش بدیم، شاخصها یا اون ویژگی ها، هر چه اسمش بخوایم بذاریم بذاریم، دعوای سر این قضیه خوشبختانه نیست، بگیم شاخص، بگیم ویژگی ها، بگیم نکات، بگیم ارزم بزرگ شما خط کشش، هر چی. بالاخره ما بر اساس چی میگیم این تصمیم درسته و اون یکی نادرست؟ چه بسا بالعکس آدم حرف بزنه، یه چیزی که نادرسته بگه درسته. خیلی از آدم ها تو این تاریخ نگاه بکنی تصمیمایی گرفتن غلط بوده و واقعا فکر میکردن درسته. یعنی
در واقع ما یک معیار و یک خطکشی داشته باشیم باید که بتونیم بسنجیم،
باید بشه. خب این باید واقعش آموزش داده بشه. پس حتما نیاز به آموزش مهارت تصمیم گیری هست، تا اولا به وقت بودنش، ثانیا درست بودنش، و در درست بودنش اولا مراحلش رو و ثانیا اون ویژگیاش رو باید بدونه. این اولین تیتره که بایستی که روش کار بشه، روش تصمیم گیری بشه، تا این نوجوان سردرگم نشه توی تصمیم گیری، در انتخاب دوست، در فرار از یک موقعیت دوست، در انتخاب ساعات کاریش، در انتخاب موقعیت شخصیتیش، در انتخاب تعامل اجتماعیش. خب از کجا معلوم باید اینجا باید درگیر بشه یا نشه؟ از کجا معلوم اینجا باید حرف بزنه یا نزنه؟ یه تصمیم دیگه؟ در الان تصمیم میگیره با این شخص ادامه بده به صحبت یا نه؟ باید تصمیم بگیره توی روابط اجتماعی باید اعتماد بکنه یا نه؟ باید تصمیم بگیره توی این روابط اجتماعی باید ببینه به ضررش یا منفعتشه که با این افراد به چرخ و بگرده. و اینا نکته‌های بسیار مهمیه. الان بهش گفتن اگر شما به عنوان یه دانش آموز بری فرض کنین به فلان شخصی التماس بکنی نمره بهت میده مثلا.
بله.
این رابطه اجتماعیه و بعد عاطفیه. خب از کجا معلوم این تصمیم درسته که بره این خواهشو بکنه، این التماسو بکنه؟ این از کجا باید تشخیص بده؟ این تصمیم خیلی جایگاه مهمی داره. یعنی تصمیم گیری در روابط اجتماعی واقعا انگار راه رفتن روی یک تناب بسیار باریک بر روی یک دریاچه است. هر آن احتمال داره بیفته و سقوط کنه. خیلی خیلی حساسی این مشکلات اجتماعی رو با هم درگیر میکنه اگه تصمیم گیری غلط باشه. خب من بیشتر روی این بحث نکنم، وقت بشه انشالله تو بحثای بعدیش باید برگردیم که نوع مراحلش، نوع ایناش بحث کنیم. اول باید تیتراش رو مشخص کنیم، گیر کجاست. دومین تیتری که مطرح میکنن مهارت‌های حل مسئله هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه تعریف دقیق مشکلی که فرد با اون روبرو هستش رو باید شناسایی و بررسی راه‌حل‌های موجودش رو انتخاب کنه، در اجرای این راه‌حل به اصطلاح مورد نظر یک راه‌حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله‌اش رو باید بدونه، و به طور کلی در انتخاب راه حل این مسئله اجتماعی به عنوان یک مسئله بهش نگاه کنه. ببینید وقتی تو برای همینم در دوره راهنمایی آرام آرام بچه‌ها رو تو خیلی از درس‌ها میارن مسئله محورشون میکنن که بعضی با مسئله روبرو بشه. این بعضی از مسائل ممکنه بگین آبه چه درد این بچه میخوره، چه اینو تو کتابا هست؟ خب اینا قته قته داره میگیره دیگه، بعداً باید تخصص بگیره. یه دفعه بره تخصص ریاضی بگیره دیگه، چه حالا این کار میکنه؟ در حد آموزش عمومی یه ذره ببینه دیگه که مقدمات باشه. نه، ببینید ابعاد مختلفی داره این قصه. یکیش اینه، در حقیقت مهارت حل مسئله جایگاه مهمش اینه که در روابط اجتماعی ما باید مسئله محور باشیم.
بله.
چنان که داریم تصمیم میگیریم خود اون تصمیم وابسته به یه مسئله است. یعنی اول ما با در این تصمیم میگیریم گاهی خدای ناکرده بدون اینکه به مسئله نگاه بکنیم، یعنی اینکه داریم روی هوا داریم تصمیم میگیریم، مثل میمونه معامله میکنیم روی پرنده های هوا. خب شما از کجا معلوم این پرنده امروز اینجا عبور کنه تو که بخواید بزنیش چه کارش بکنی روش معامله کردی؟ معامله روی ماهیان دریا خیلی راحت‌تره تا پرنده‌هایی که رو هوا هم در گذر هستن. هیچ آدم عاقلی نمیاد این کارو بکنه. چرا؟ باید مشخص بشه من بر اساس چی تصمیم دارم میگیرم این معامله رو دارم. یه تصمیم دیگه این معامله. ببینید بر اون چه که موجود هست اولا بحثه، باید بحث کرد. خب این موجود هست چه مقدارش تو هست بودنش؟ مثل میونه این مثال ساده بگم خدمتتون. الان فرض فرمایید من یه چیزی رو تو فضای مجازی بنویسم، از قول کسی هم بنویسم، چون که خیلی جالبه یه مدتی میده از قول پروفسور سمیعی مطالبی نوشتن، من خدمت ایشون سوال کردم آ این مسئله شما فرمودید با عقل من جور در نمیامد مال شما باشه. خندید گفت که خب بایدم جور در نیاد، آخه من هم چه حرفی میزنم. واقعا یه دستوراتی از ایشون می نوشتن در ارتباط با سکته، در ارتباط با چیزای دیگه، که من هرچه فکر میکردم مال ایشون نیست، بعید مال ایشون باشه، چون از نوع بیان مشخصه. اینو خواهم میگم خیلی هم از همین استفاده میکردن و میکنن الان، جالبه هنوزم که هنوزه انجام میدن، میگن خود دستور ایشونه. چرا؟ چون اینو به عنوان یه مسئله نگاه نکرده که حقیقت دارد یا ندارد. این وجودش رو، وجودش، موجودیتش درسته یا نه؟
بله.
یعنی میخوام بگم هر چیزی که وجود داره دلیل بر صحت یا عدم صحتش
نیست.
او باید ببینیم که در حقیقت مثل مشابه و غیر مشابه یک کار داروه، یک غذایه، یه هرچی. پس بنابراین حل مسئله وقتی مطرح میکنیم یعنی یه تعریف دقیق خاصی از یک مشکل، تعریف دقیقی از یک مسئله، یک برنامه، یک ایطوری بگی موضوع. اگه تعریف دقیقی ازش نباشه
حلم نمیشه کرد،
حلم نمیشه کرد. میگم بو علی سینا گفته که تشخیص خود مسئله نصف پاسخه.
بله
درستم گفته. حالا افراد زیادی گفتن از ابو علی سینا بیشتر تبلیغش میشه، ولی افراد واقعیتش همینه. ما اول باید ببینیم از موضوع چیه، مسئله چیه. اگه مسئله رو فهمیدیم بعد مطالب بعدیش پیش میاد. ما الان نمیدونستیم خود موضوع، پس اول باید مسئلهش مشخص بشه تا بتونیم تصمیم گیری درست بکنیم.
استاد اتفاقا خیلی هم جالبه این همنشینی و تصادفی که امروز برای من اتفاق افتاد. من یک آماری رو داشتم میخونم در رابطه با مهارت‌های نرمی که در محل کار
بله.
بیشتر مورد نیازه. سه تا از مهمتریناشو گفته بود، یکیش همین مهارت حل مسئله بود که خیلی از کارفرماها و صاحبان کسب و کار این رو نیاز دارن و از کسی که میخواد بیاد استخدام بشه میخوان. یعنی میخوام بگم که نه تنها در عرصه نوجوانی و زندگی اجتماعی، بلکه در عرصه زندگی شغلی و در سنین بالاتر هم این موضوع خیلی مهمه. چه بهتر که در نوجوانی بچه‌ها یاد بگیرن این موضوع.
خب واقعا اگر یاد نگیره نمیتونه تو دوره جوانی خودشو اثبات کنه. اون سرگردانی هست که وجود میاد و مهمترینش که بدبینی به وجود میاد که قبلا بحث کرده بودیم. بدبینی به همه چی به وجود میاد. یعنی وقت کوچکترین مسئله بدبینیه. خب اگه بدبینی به وجود اومد یعنی چی؟ یعنی ناسازگاری با خودش، ناسازگاری با فضای زندگیش، ناسازگاری با امکانات زندگی، و این آدما حالا تکثیر بشن. هیچ کدوم نمیتونن کمک‌کار دیگری بشن، بلکه همه به هم ضرر میرسونن. برای نجات خودشون دارن کار میکنن دا، و یعنی هم گاهی برای نجات دیگران هم دارن کار میکنن دا، ولی ضرر میرسونن، چون نمیدونه مسئله این نیست، اتفاقا خلاف مسئله است که مورد نظر اونه. نیتش پاکه، خلاف نیت پاکش داره کارو انجام میده. حکایت اون داره، میگفت من از مستکبرا میدزدم میدم به مستضعفا میدم.
بله
خب که داره تو دزدی میکنه بنده خدا، داری از حق کسی میگه. اون که فرض کنیم اگر فرض میاره بگیم ثروتمند، این ثروتمنده از کجا اومد؟ این ثروتمند فرض فرم از راه حرام آورده باشه. خب اگه اون راه حلال آورده شما داری ازش میدزدی، دو تا گناه کردی. بعد میرسی به مستضعف بدی، این که نشد که. یعنی حل مسئله براش روشن نیست، که نمیدونه این راه درست نیست، فکر میکنه کار درسته. نیت کمکه، نیت خوبه، ولی روش غلطه. اینجا هم همینه. مهارت حل مسئله جالبه. در طول تاریخ جناب رضوانی متاسفانه بشریت خیلیاش همینجاها لغزیدن، همینجاها زندگیاشون تلخ کرده، همینجاها واقعش. یعنی عجیبم تلخ میکنه و خیال میکنه تو این زمینه داره یک فعالیت‌های جدیدی رو برای خودش داره ایجاد میکنه. یادم نمیره تقریبا میگم حدود 55-56 سال قبل، این حدودا سال 52 شمسی، یه بنده خدایی گریه میکرد که ای خدا به کسی دادی قدرش نمیدونه، به مایی که قدرش میدونی نمیدی. ما نزدیک شدیم اول پرسی و که بالاخره گریه نکنید، این فضا فضای دوری، اینو دعا دعای درستی نیست شما داری میکنی. گفت نه آخه پس چرا به من نداده به اون داده؟ گفتیم شما چی کار میکنید؟ شغل اصلی چیه؟ جالب اینجا بود. گفت که من حقیقتاً دارم نمکی، کارم نمکیه. گفتم نمکی به اصطلاح کارشون این بود که نونو خوش جمع میکرد نمک میداد. گفت ده روز من دارم همش این کارو میکنم. اما اون که در به اصطلاح همسایگی ما بوده، زندگی همسایگی ما قبلا بوده، بعد رفتن دو کوچه بالاتر به قول ایشون گفت تغییر ساختمان. اما اون نه، الان نگاه کو ماشین داره اما از ماشینش درست استفاده نمیکنه. چه جوری میزنه توی دست اندازا میبرش، خدا بهش داده و قدرش نمیدونه. گفتم خب بزرگوار، شما فکر نمیکنی، شما چرا میگی او مقصره؟ شما نمیگی چرا خودت تو اینجا نقصت چیه؟ گو حقمو خوردن. گفتم کی حقه؟ ایشون؟ گو شاید. ببینید بنده خدا داره مسئله رو داره گم میکنه، نمیدونه مسئله کجاست. دوستی داشتیم بهش یه پیشنهاد کرد، گفت آقا جون شما یه پیشنهاد، الان همین حالته، از این گاری بهش میگفتن، الان نمیدونم اسم دیگرشون چیه، اون موقع میگفتن گاری، این گاری که شما دارید با همین کار شما همین الان تو این شرایط پاییز بود، شما یه کاری بهت میگم انجام بدید درآمدت حداقل 100 برابر میشه. شما اصل موضوع اینه که چی از دستت برمیاد باید انجام بدی، میتونید درآمدت 100 برابر بشه. گفت چی کار کنم؟ گفت الان شما دارید میچرخی این کار میکنی، نمیخوا پول بدی، از نمیدونم کیه که یک آقایی گفت شما، اون میده به صورت 1/3 میده، یعنی شما جنس از او، فروش از شما 1/3 درآمد مال تو. اگر گاری با خودش نس نس میشه، ولی گاری هم بده 1/3 اینطوریه. و ایشون کار کرد. بعد از مدتی خیلی جالبه، ما رفتیم مستاجریش بشیم، یعنی همین مایه که داشتیم دوبینیم، رفتیم به صلاح میگشتیم دنبال خونه دوستمون برای دوران تحصیلی، باید جا رو عوض میکرد. خب رفتیم گفتیم ما این خونه مالی که این خونه مال ایشونه. گفتیم چی شد؟ گفت ماشاءالله برکت داشت دست این حاجی فلانی. بازم اشتباه میکرد، میگفت دست فلانی حرکت داشته، نمیگفت موضوع چیه. نه اینکه برکت نداشته باشه، ما اینا اصلا نفی نمیکنیم، ولی شیوه میخوام بگم
بله.
نوع کار عوض شد، فرایند کار عوض شد، فرایند درآمد عوض شد. متاسفانه عرض کردم در طول تاریخ نگاه میکنیم، اون بدبینی رو وقتی حل مسئله نباشه بدبینی به وجود میاره، دور خودش میچرخه، میگه بله خدا به اونا داده قدرش نمیدونن، به ما نمیده که قدرش میدونیم. گویا خدا حکیم نیست علی عزو بالله، یعنی اون چه حالت دیگه. این خاطر گفتین غلطه، این غلطه، اصلا خدا حکیمه مگه میشه؟
درست.
حالا بحث سر اینه که یه واقعیتی است، حل مسئله است. خب این بچه چی میدونه مسئله چی الان؟ پس آموزش باید داده بشه.
درست.
نمیشه اینطوری بازش. پس اینم یه نکته است. من عرض کردم نکات رو اول عرض بکنم. سومین نکته و مهارتی که مطرح میکنم، مهارت تفکر خلاقانه است. یه واقعیتی است، هممون فکر میکنیم، اما کدام نوع فکره؟ ما 5-6 نوع تفکر داریم دیگه. حالا الان موقعش نیست که من هر 6 نوع فکر رو بیان کنم، یعنی جلسه آینده انشاءالله چون باید اینا رو معرفی بکنم. ما 6 نوع تفکر داریم. کدام نوع تفکر الان داره این بنده خدا انجام میده؟ از کدام نوعش هست؟ یا اصلا تفکر داره یا تخیل داره؟ اصلا هنوز شاید به تفکر نرسیده، خیال میکنه. چون تفکر باید بر اساس مستندات یا بر اساس یه مجموع واقعیت ها اتفاق بیفته، نه بر اساس تحلیل های ذهنی، نه بر اساس میگویند، میگن فلانی، میگن فلان موضوع، میگن این میگن ها نمیشه، نمیتونه تفکر ایجاد کنه. میگن باید این طور باشه، خونه که شاید غلط بود. اونی که درسته کدومه؟ شما الان داری یه پیچی رو باز میکنی، نباید باز کنی. اگه باز کنی، فرض کنیم یه منبع رو داره باز کنی، کپرش فرض و فرمایی گاز فلانه، خب خطره این، شما دارید نباید الان اینجا توی این محیط تخلیهش بکنی گاز رو، باید داری محیط باز تخلیهش کنی. ببینید میگن که باید تخلیهش کنی، نگفتن کجا؟ بله خرابه، باید تخلیهش کنی، اما جاشم گفتن دیگه، فقط شنیده. این برای اینکه این مسئله حل بشه باید، یا این مشکل این شی حل بشه، باید گازش تخلیه بشه. خب اما کجا؟ تو خونه؟ توی پاساژ؟ توی نمیدونم کجا؟ و یه پاساژ رو اسم نیارم که منفجر شد و اینها، یه کارگر بنده خدا همین دیگه فکر گفته بودن که این پیکنیک ها رو که هستش یا این گازهای 18 کیلویی کپسولا تو این باید بخوای ببرید با خودتون با موتور ببری، اون تماندهشو باید تخلیه کنی، همونجا تخلیه کرده بودن انفجار رخ داده. ببینید آبو بنده خدا کجا تخلیه کنی؟ نه توی یه جای سربسته چیپ ارزمون شما هوام توش نمیاد، با یه جرقه برق کاملا همه چیو به هم میزنه، خب نمیشه. اصلا جرقه برق چیه؟ یه دونه چی میگن اتومات یک وسیله مثل یخچال. پس خیلی راحته مثالاش که گاهی ما و مهارت تفکر خلاقانه وقتی منظور این هست نوع تفکرها داریم، یه نوع تفکرش خلاقه که این باید ببینین تولید اندیشه به شکلی دیگر هست یا نه، به این شکلی که فرض فرمایی یه مجموع قوانینی که ما الان ازش استفاده بکنیم کدومیشه. بالاخره ما این اتفاقات اطرافمون رو باید با چه شکلی ببینیمش که بتونیم روش تفکر بکنیم. این بحث اینجاست. اون فردی که با این مهارت آشنایی داره در مواجهه با مشکلات در حال کشف راه حلای نوع و بدی هستش و کمتر فردی به اون توجه میکنه. در این مهارت افراد یاد میگیرن با شیوه های متفاوتی فکر بکنن، تجربه های متعارف رو به کار بگیرن و معمولا راه حل هایی رو که در حل مسئله هست به کمکش بیارن. ببینید چقدر اینا به هم وابستن. آموزش تصمیم گیری بله این وابسته به حل مسئله بود، مهارت تفکر وابسته به حل مسئله و نحوه تصمیم گیریه، یعنی هر دوی اینجا نقش دارن. اگر اون دوتا بلد نباشین تفکر خلاقانه نمیشه، نمیتونه نجات بده ما را. لذا کورمال کورمال زندگی میکنیم گویا، خیلی دیدمون نسبت مسائل اتفاق نیست. تو مسائل خصوصا اجتماعی یک بصیرت خاصی میخواد، چون مسائل اجتماعی خیلی آدم میتونه گول بخوره، خیلی آدمهای باسوادی از نظر معلومات فقط نه از نظر مهارت ها، چون با هم تفاوت میکنه. یه معلوماتی داره، فرض کنین تاریخدان، نه تاریخ نمیتونه بگیم، بگیم مثلا یک پزشک قوی، بگیم فرض فرمای یک ادیب قوی، بنده خدا اومده تو کار قرار گرفته و یه تو مسائل اجتماعی ممکنه یه دفعه پوست خربزه زیر پاش انداختن، پوست موز زیر پاش انداختن، سر خورده و این زمین خوردن معلوم نیست آدم زنده بیرون بیاد، ممکنه ضرب مغزی بشه آدم، افتادن همانو شکستن یا دست و پا یا ضربه مغز شدن یا خدای ناکرده نابینا شدن یا خدای ناشنوا شدن، اتفاق دیگه بستگی داره کجا آدم بیفته. تاریخ پر از ایناست که آدم تو روابط اجتماعی چنان زمین میخوره که نمیتونه تو اون اجتماع خیلی دیگه آبروداری کنه، خیلی کار کنه، خیلی زندگیش رو نجات بده. پس این نیاز از همین دوره آموزش ببینه، خیلی هم وقتگیر نیست. اینطور نیست که بگه مثلا یه چند ماه باید به اینا پرداخت، نه خیر، هر کدام از اینا در چند روز اتفاق میفته و فرزندمون داره انجام میده. اینم از سومیش.
خیلی عالی است. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان عزیز ارجمندم همچنان با شما هستیم، یه بخشی میبینیم برمیگرد، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط خاص بهداشتی امسال و احتمال بسیار بالای بسته ماندن مرزهای کشور عراق برای سفر اربعین همه عاشقان ساحت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را نگران و دل افسرده کرده است. همه کسانی که همه ساله این روزها پول پشتی ها و کفش های پیاده رویشان را گردگیری می کردند و پاسپورت هایشان را تمدید می نمودند و برای مسافرت به گذرگاه های مرزی دنبال بلیط میگشتند تا قدم قدم به اقیانوس عظیم عشق حسینی بپیوندند، این روزها با ناامیدی و ناراحتی فقط اخبار رسانه ها را دنبال می کنند، چون می ترسند امسال از جاماندگان باشند. اما ما نمی گذاریم کسی از این سفر جا بماند. ثباتی نداری. دست در دست موکب رسانه‌ای ولایت بگذارید و از طریق امواج ماهواره‌ای موکب به موکب و عمود به عمود راهی این سفر عظیم معنوی شوید و با پای دل قدم در سرزمین کربلا بگذارید و زائر اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شوید. شما حتی می توانید در این حرکت بابرکت موکبداری هم بکنید. خدمت در موکب‌های اربعین و بهره بردن از ثواب آن آرزوی دیرینه هر کسی است که حتی یک بار به این سفر معنوی رفته باشد. امسال شما هم می توانید در این ثواب عظیم شریک باشید و با کمک‌هایتان در بنا شدن خشت به خشت موکب رسانه‌ای ولایت سهیم بشوید. امسال همگی با هم به زیارت می‌رویم. برای اطلاعات بیشتر با شماره روابط عمومی شبکه جهانی ولایت 2098-912-854-5303 تماس حاصل فرمایید و همچنین بینندگان عزیز می توانید کمک‌های نقدی و همچنین نزورات خود را به شماره حساب 036-144-197-4006 واریز نمایید. موکب رسانه‌ای ولایت.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ممنونم که همچنان همراه ما هستید. در رابطه با موکب رسانه‌ای ولایت یه توضیح خدمت دوستان بدم. با توجه به شرایطی که حاکم هست بر کل دنیا به خاطر بحث بیماری و شرایط بهداشتی نامناسبی که هممون درگیرش هستیم، امسال خب خیلی ها نگرانن و دلهوره این رو دارن که این مراسم اربعین مثل همیشه برگزار نشه. اما هدف اصلی ما این هست که این چراغ و این خیمه رو همیشه روشن نگه داریم و اگر نمیتونیم حضور پیدا بکنیم، اما میتونیم به تصویر بکشیم و میتونیم به گوش جهانیان مثل همیشه برسونیم. کار قشنگی که بچه‌های شبکه ولایت میخوان امسال انجام بدن بحث موکب رسانه‌ایه ولایت هست که قرار هست لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه اون حال و فضا رو انعکاس بدن و ما اگر نمیتونیم فیزیکی حضور داشته باشیم، حداقل بتونیم دلهامون رو همراه این حرکت عظیم بکنیم. انشالله هممون توفیق داشته باشیم با هر چه که در دست داریم. اگر میتونیم دعا کنیم، اگر میتونیم کمک مالی بکنیم، اگر نذری داریم میتونیم نذرمون رو اینجا ادا بکنیم. هر کاری که داریم و میتونیم انجام بدیم، مهم اینه که مثل همیشه زیر این پرچم و بیرق باشیم و خدا رو شکر میکنیم که افتخار داریم زیر پرچمی باشیم که نام ابا عبدالله علیه السلام روی اون نقش بسته و انشالله که امسال هم توفیق همراهی داشته باشیم با هر چی که در دست داریم و هر چی که دوست داریم به این حرکت عظیم هدیه بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما هستید. با برنامه کانون مهر در خدمتتون هستیم. قسمت دوم برنامه مثل همیشه تعلق داره به سوالات شما و میخواییم چند تا سوال برای اون اومده اینا رو بپرسیم و اگر وقت شد بحثمون رو ادامه خواهیم داد. استاد سرکار خانم حسینی 25 ساله از مشهد فرمودن که سلام، وقتتون بخیر. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما خانم حسینی. من خیلی زود عصبانی میشم و در کارهام اصلا حوصله تذکر دیگران رو ندارم و با سر و صدا خیلی زود سردرد میگیرم. خیلی تحت تأثیر حرف دیگران هستم، البته بعضی از افراد، و یه جورایی زندگیم و افکارم رو با حرفاشون میتونن جهت دهی بکنن.
یه بحث ریشه‌ای این بحثی بخوایم مطرح بکنیم، با شرایط و موقعیت آدم‌ها شاید یک مقداری متفاوت بشه، اما یه قسمتی از بس برای هممون یکیه، فرقی نمی کنه. یعنی برای خانم حسینی باشه، برای بنده، جناب علی، دیگری هیچ تفاوتی نمی کنه. همه یک جور به نام این که انسان هستیم و بنده خدا هستیم و می بایستی که اون صفاتی که خدای متعال اجازه داده از خودش در ما حلول پیدا بکنه، صابر باشیم، نه بلکه صبار بشیم. حلیم باشیم، حکیم باشیم، عالم باشیم، عرضم حضور شما، امیدوار باشیم، شجاع باشیم، دانایی رو دنبال کنیم، دانا بشیم و امثال هم. خب خدا اجازه داده. خب این تا اینجا برسد که در حقیقت همچی که فرموده صحبت دیگران دیگه رو ما اثر نکنه بر شکلی که اونا دلشون بخواد، بلکه خودمون انتخاب کنیم. اتفاقا بحث امروز ما وقتی میگیم تصمیم گیری، یکی از بحثای اینه که انشالله را تو بحث بعدیش روشن میشه، ما خودمون تصمیم بگیریم. چرا فضای ذهنی دیگران روی تصمیم گیری ما اثر کنه؟ ما خودمون در حقیقت واکنش اجتماعی نشون میدیم. چرا متناسب با فضای به وجود آورنده اونها بشیم. خب اینا یه مجموعه راهکاری عرض کردم، دو نوع هست. یه نوعش برای همه یکسانه، یه نوعش نه برای افراد خاص. من اول اونی که یکسانه عرض بکنم، بعد برای افراد خاص رو هم عرض بکنم. اونی که یکسانه اصطلاحاً بهش میگن خودسازی، یعنی آدم در یک مجموعه از کارها باید تلاش بکنه تا رشد بکنه، از نظر معنوی، از نظر عاطفی گره بخوره با اون، از نظر اجتماعیش گره بخوره با اون، از نظر بحث عقلانی گره بخوره با اون، که اون پنج جنبه‌ای که قبلا گفته بودیم حول محور اعتقادات ما شکل بگیره. اعتقادات هرچه اینجا قوی تر شد، مجموعه بحث‌های عاطفی و اجتماعی و عقلانی و جسمانی و امثال هم آروم‌ترن، میشه گفت مطیع‌ترن برای اون فرمانی که ما از ناحیه اعتقاد بر اونا و صادر میکنیم. خب این در حقیقت بهش میگن خودسازی، برای اینکه آدم برسه به اونجایی که در حقیقت خودشون طوری ساخته شده باشه که به این راحتی عصبانی نشه، بلکه صبر و استقامت و اون اسوه دیگرانه، به این راحتی رنجیده خاطر نشه، به این راحتی میدون رو خالی نکنه، به این راحتی زبونش باز نشه هر چیزی رو بخواد بگه. این خیلی مهمه، چون گاهی آدم عصبانیت و ظاهریش مشخص نیست ولی نوع بیانش معلومه که این بیان بیانه. شما اگر گاهی ببینید قلب یه دریچه‌ای داره، وقتی که اکو ازش میگیرن پزشکای بزرگوار، این وقتی به هم میزنه اینطوری، اگر نزدیک بشه میگن این عصبیه، یعنی این دریچه داره دوچار مشکل میشه دیگه. خب کم که اگر این حالت آدم استرس عصبی بیشتر بشه، هر چه سریع‌تر بریم ممکنه آسیب بیشتر بعد باید دریچه رو عوض کنن. این تا این حد پیش میره ها. چرا؟ چون بحث اعصاب و روان ما هم یک وسیله‌ن که در وجود ما قرار گرفته. این وسیله استحکاک پیدا میکنه، استهلاک هم پیدا میکنه. هم استحکاک داره هم استهلاک داره. استحکاک با دیگر چیزاست، استهلاکش اینه که کم کم از بین میره. یه واقعیت، باید مراقبت ازش بکنیم. پس این اسمش میذارن چی؟ خودسازی. برای خودسازی خوندن حدیث‌های اخلاقی حداقل دیگه روزی یکی دوتا بر ما لازمه. اینطوری بگم، بحث‌های اخلاقی که مبتنی بر قرآن و عترته، روزی که دو مطلب اینطوری ضرورت داره آدم بهش توجه بکنه. این یک، چون تا داناییش بالا نره نمیتونه تو بحثه بعدیش کار بکنه. دوم این که تا میتونه گوش کنه. گوش کردن بیشتر از خوندن اثر داره. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید سی دی صحبت‌های آیت الله ناصری رو میخواد گوش کنه، سی دی صحبت‌های آیت الله اعظم بهجت رو مثلا گوش بکنه. ببینید این گوش کردن بیش از خوندن اثر داره. چرا؟ چون اول روی عواطف ما اثر میذاره، بعد بر دیگر جنبه های ما، که اینجا تقویت میشه، آدم میره به اون سمت و سوی اینطوری. پس حتما در طول هفته نیازه، چنان که ما غذا در شبانه روز نیازه به جسممون برسونیم، به روحمون هم نیاز غذا برسونیم. ما متاسفانه رهاش کردیم، چیزای قاطی پاتی بهش میرسه، یعنی خودمون انتخابگر نیستیم. برای غذا انتخابگریم، میگیم امشب اینو بخوریم یا اون. میریم توی رستوران نمیگیم هرچی خودت آوردی، انتخابگریم، تصمیم گیریم. نه بحث عرض کردم درس امروزمونه دیگه، ما تصمیم میگیریم. فرض فرمایید که برنج با فرض فرمید که ماست باشه یا برنج فرض فرمید با سالاد باشه؟ نه، برنج با فرض فرمید کباب باشه یا برنج فرض فرمید با سیب زمینی باشه، یا نه اصلا برنج نمیخوری، شما سوپ فقط میخوری. من مثال مختلف من زدم که مشخص بشه تصمیم گیر آدم. وقتی برای جسم اینطوریه، برای روح هم همینه. ما بنا نیست که هر چی که توی جامعه میبینی و میشنوی همینطوری در طول شبان روز تصفیهش نکنیم، بعد به تدریج انتخاب گرم نشیم. معمولا ماها اگر این حالت رو نداشته باشیم، بعد از دیگه نوجوانی داره کم کم دنبال میره، یعنی بشه به 14 15 سالگی یه همچون حالتی برای ما میاد، بخوایم یا نخوایم. بله. چون تصمیم در انتخاب نداریم. پس یک، گوش کردن بهتر از خواندن، ولی گوش کردن و خوندن کنار هم، مسائل اخلاقی اعتقادی کنار هم باشه که ما قوی بشیم و محکم بشیم توی این قضایا. چقدر آدم ها داریم اینقدر محکم و قوی هن که به این راحتی نمیشه ترسوندشون، نمیشه عصبانیشون کرد، نمیشه جهتشون عوض کرد. نمیشه، واقعا نمیشه. الان هفته مقدس دفاع مقدس، خیلی چیزا شاید تلویزیون پخش میکنه دیده باشن. من همین امروز دیدم یه جوان نیک نو جوان 13-14 ساله اصفهانی رو، من خودم اینو دیده بودمش، یعنی من خودم تو جبهه دیده بودمش، باهاش مصاحبه میکردن. میگفت که ما برای این اومدیم اینجا رشد معنوی بکنیم. معصیت کمتر، اینو جملهش این بود، معصیت اینجا نیست، معصیت کمتر بکنیم تو پشت جبهه، ولی اینجا معصیت نیست، برای همین اومدم اینجا. این دیدگاه رو نگاه کنین. همین شخص با این دیدگاه چون دنبال بود، باور بفرمایید، یعنی لحظه‌ای تو میدان جنگ آسیب که چه عرض بکنم، تلنگر ترس درش بسر نداشت. چون بسیار باورش بود که آدم باید بعضی چیزا رو رعایت بکنه، مابقیش هم توکل تو الله. خب این خیلی مهمه. آدم سن نمیشناسه، منظورم اینه سن نمیشناسه. تو میدان همچنینی هم نمونه بارسترش حضرت زینب سلام الله علیها است. اون وقایعی که به حضرت زینب وارد شده، به هر کسی وارد باشه یه تکونی باید بخوره، از نظر ضعفی به قول معروف یه حرفی بزنه، خدای ناکرده تو شایسته خودش نباشه. ولی نه، حضرت زینب نگاه کنین چی شد، درس همش. تو هر واقعی که براش اتفاق افتاده، دنیای از صبر و تأمل و تدبر و اندیشه درست و بعد عمل درسته. پس یک، حتما حتما گوش کردن و خوندن آنچه که در ارتباط با اخلاق و اعتقاد. دو، برای هممون اینطوریه. دوم، هر روز تلاوت و تدبر در آیات قرآن. یعنی صرفا قرائت نباشه، اون ثواب داره، ولی رشد این چینی دیگه تعارف نداره که، رشد این چینی توش کمه اون موقع. پس بنابراین ما باید معانی آیات قرآن رو خوب بفهمیم. خب پس با ترجمه بخونیم، اگه بشه همون تفسیرش بخونیم چه بهتر دیگه، حالا چون بیشتر میفهمیم. اینم دو، تلاوت قرآن. سوم، در طول روز به ادعیه توجه کردن. ما مفاتیح رو و صحیفه سجادیه رو حداقل، این دوتا کتاب رو، یکی شو حداقل در روز یه فضای ذهنیمون رو باید تغییر بده دیگه. اینم باید با معنی باشه، چون دیدم خیلی ها میخونن نمیدونن چی داره میخونن. باید بفهمین چی داره میگه، چون اون تدبر در اون مطلب مهمه. نکته پنجمی تو این قضیه عرض بکنم این استش که، یعنی سه و چهار رو با هم گفتم، من نکته پنجمی که اینجا عرض میکنم که برای هممون لازم هستش، در حقیقت بحثی که قبلا گفته بودیم، قبل از نیمه شب شهری خوابیدن، در اذان صبح بیدار شدن، و واقعا دقت بکنیم، این برای عموم همون نیاز داریم، این روح معنوی رو اینطوری تقویت بکنیم. و الا یه واقعیتیست، نمیشه، یعنی اون آرامش از ما گرفته میشه، عصبی هم هستیم. روز میگذره، نه هفته میگذره، نه تلاوت قرآنی با تدبرش داشته، نه عرضم حضور شما چیزی رو در مطابق اخلاقی گوش کرده و تدبر کرده، نه در ارتباط با ادعیه مفاتیح یا صحیفه هیچ کدوم، مثلا تو خونش داره گردخاک میخوره، باز نکرده یه بار تفکری روش بکنه. ببین این یک واقعیت. اما برسیم اون چیزایی که اختصاصیه. اختصاصی هم خدمتیشون عرض بکنم. اولا این که ضعف جسمانی رو باید مراقب باشن. یعنی گاهی ممکنه غذا میخورن، ولی اون غذا متناسب با موقعیت جسمی اینها نیست. منظور این نیست که غذا میخورد و نمیخورد.
بله.
منظور اینه یک صبحانه کامل. صبحانه کامل مصداقش هم گفتیم، چای شیرین و پنیر و کره مربا نیست، اصلا صبحانه نیست.
بله.
صبحانه کامل مثل بعضی از غذاهای شام و نهاری است که ما ایرانی ها میخوریم، که البته که اگر کسی این کار کرد دیگه غذای ظهر و شبش به حد اقل میرسه و چه بسا ظهر هم چیزی نخوره، مثلا یا شب اول شب یا غروب
زمانی که ماه رمضان رو سحری میخوره.
دقیقاً یه همچین حالتیه، مون تا این ماه رمضان بینش ممکنه نوشه و نوشیدنی چیزی نخوره، یه حالتی ضعف داشته باشه، اما بینش چیزای خورده میشه، یه واقعیت دیگه. بله. اصلا سیر سیرن و چیزی هم نمیدونن. بعد موقع ماه رمضان قبل از اذان صبح اعلان، نه بعد از اذان صبح چیزی میخوره، همه نه تفاوت اینطوری داره، واقعا سیری خاصی دارن. منتها مهمش اینه که سیستم دستگاه عصبی اونی که باید بهش برسه از داره جسم، اونم داره تامین، از داره روحی داره میرسه، از داره جسم داره بهش میرسه. بله. پس این صبحانه کامل خوردن در حقیقت یه نکات مهمی هستش که بعضیا خیلی واقعا رعایت نمیکنن، دیر نخوابیدن واقعا رعایت نمیکنن. اینم یه نکته. نکته بعدی این هستش که دقت بفرمایید، متاسفانه از نظر بحث روابط اجتماعیه، ما کار به دیگران نداشته باشیم، کار به خودمون داشته باشیم توی این مسائل ها. یعنی میخوام اینو بگیم، اگر فرض فرمایید یه کاری اشتباه شد، ما میخوام اینو وظیفه ما اینجا چی بوده، درست بوده یا نبوده. درست بوده، خب چه کار داریم، دیگران چه کار میخوان بکنن، چه حرفی میخوان بزنن، ما کاری بونه نداشتیم. این تمرین نیاز داره، تمرین به این که ما وظیفه خودمون انجام بدیم، دیگری هم وظیفه خودش انجام بده، که البته این نور الان نوره، یه جامعه بسیار بسیار پاک و تمیز و معنوی شکل میگیره. خب همه این کار نمیکنن، ما به سهم خودمون برای خاطر خودمون این کار بکنیم، ما وظیفه خودمون درست انجام بدیم. اگر این کار کردیم، مراحل قبلی که انجام دادیم، واقعا کار نداریم دیگران چی میگن، درست کار ما درسته. آخرین نکته ای که اینجا عرض بکنم، دقت بکنن تو این طور موارد معمولا قبلا گفتیم، مثلا هنگام استحمام خانم‌ها شونه استفاده نکنن، آیون از چنگ زدن استفاده نکنن، یه چیز اضافه تر هم دارن و اون اینه که معمولا تو بحث در حقیقت فضای هوا که خیلی بیش بی توجه هستن، یعنی اون جوی که ایجاد باید بشه به اصطلاح از نظر گرما و سرما، اینه بهش توجه نداریم. ما هرچی که فضامون رو با طبیعت بیشتر بدیم، مثلا خدای متعال تابستون رو گرم کرده، برای ما گرمش کرده، برای موجوداتی که در اختیار ما هست گرم میکنه، ما نباید اینقدر این کولرهای گازی و نمیدونم غیر گازی اینقدر سرد کنیم محیط کارمون رو که بیرون که میریم گرما بهمون میخوره، این سیستم عصب ما را به صفر برسونه. ما به تطبیقی مقدار بدیم، زمستون را اینقدر سرمایه به اون زیبایی داره، ما اینقدر خودمون رو گرم میکنیم که وقتی بیرون سرما میخوریم.
بله.
پس اون سرمایه زمستون یه مقدارش لازم داریم، گرمای تابستون هم مقدارش لازم داریم. حالا معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا تو زمستون ما روی 20 درجه 22 درجه بیشتر گرم نکنیم، تابستون هم بیشتر سرد نکنیم، که البته بیایم پایین تر بهتر.
درست.
یعنی گرمای تابستونی مدار بیشتر، سرمای زمستونی مدار بیشتر. دید بعضی بچه ها میگن که اینطور شد، یه مثالی هم بزنم برای بزرگواره که بچه خردسال دارن، بچه نوزاده، آه اینقدر اینا رو میپوشونن به هم، یا پتو هم روش میندازن، یعنی لباساش پوشوندن رو هم رو هم، بعد یه پتو هم روش میذارن، بعد تازه کولر هم خاموش میکنن تو تابستون. واقعا هستا. خب بنده خدا، این داری یه آدمی پرورش میدی، چند روز دیگه که میشه فضای سرد
یه باد بخوره بهش سم
میخوره، بخوای نخوای میخواد بره یه خرید بکنه با بچهش به هر دلیلی یه خیابونی دوری بزنه یا نه، یه شیشه ماشین یه لحظه باز میشه یا نه. این با طبیعت رشد نکرده، این تو شیشه پاسوریزه بوده.
درست.
این اشتباهه. لذا اینه که تو مسائل در حقیقت فضای جوی هم قرار بگیریم متناسب با فضا، خودمون رو تطبیق بدیم، خیلی تو این فضایی که جدید بدون علم داریم انجام میدیم قرار نگیریم.
خیلی ممنونم استاد، تشکر. یه تماس تلفنی داریم از مشهد مقدس، خدمت این بیننده عزیزم سلام عرض می‌کنم. دوست عزیز سلام.
الو.
سلام علیکم.
سلام قربان، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، خوب هستید؟ خدا خدای سعادتمند.
زنده باشین. حال شما چطور؟ خوبین؟
سلامت.
عرض به خدمتتون که عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد و کلیه کارکنان همکاران شما. استاد عزیز، عرض به خدمتتون که من یک پسر دارم، عرض به خدمتتون تقریبا 27-28 ساله. ایشون اوایل نماز میخوند، یعنی تا همین یک سال پیشم نماز میخوند، هنوز ازدواج نکرده. الان 4-5 ماه یک خود بیشتر ازدواج کردش، حالا که خانم میشم آورده خونه دیگه نماز نمیخونه. یعنی هر چیم که شما تو ذهنتون باشه، من با این پسر صحبت کردم، یک روز نشوندمش پلوم، میگم بابا تو چه تو که نماز نمیخونی؟ میگی ها. میگم که چه مشکل عقیدتی پیدا کردی؟ مشکل چیه؟ به من داره میگه که من یک چیزی میخواستم، نماز خوندم، بلی خدا به من ندادش. بعد میگم خدا به تو نداد، خب این همه الان تو تنت سالمه، تو زندگی چی داری؟ ماشین، خونه، همه چی تو خونه داره، الحمدلله خدا رو صد هزار مرتب شکر داره. منم که هرچی هم که داشتم، میگم نگاه این همه داره، پس خدا در اختیارت گذاشته، تو که درسته تو زحمت کشیدی یا من زحمت کشیدم، چون بالاخره اینا رو خدا در اختیار تو گذاشته، بس تو چرا نمازت رو نمیخونی؟ یعنی حاضر مثل همه جوون رو مثلا فرض کنین یک ساعت دو ساعت پای این گوشی بشینه، آقا 5 دقیقه وای نمیسته نماز چی بکن؟ من کفرم از پسر در اومده خدا شد، یعنی طوری که اصلا باش صحبت نمیکنم دیگه، هم نمیدونم اصلا چی بهش بگم که آقا چرا نماز تو نمیکنی؟ همجوری ساکت، یعنی اصلا یک برخورد سردی هم باش دارم دیگه، صحبت نمیکنم به اون صورت باش. خواهش میکنم من راهنمایی بکنید، اصلا دیگه یعنی اوایل اجبارش میکنم، ولی الان دیگه اصلا میگم میخواد بکنی میخوای نخون، براخره تکلیف من اونه که بهت بگم، با هزار و یک دلیلم بهش گفتم، ولی متاسفانه با اینکه خانومش نماز بخونه عروسم، ولی متاسفانه نماز نمیخونه آجا، نمیدونم راهنمایی میکنید چی رو باش برخورد بکنم.
تشکر از شما های سعادتمند، سپاسگزارم از تماستون. در خدمت هستم. زمان اون حدوداً 6 هفته است.
خب من قبلا عرض کرده بودم گاهی ما حواسمون نیست، بچه ها رو خیلی بهشون میرسیم، خیلی توجه میکنیم، به بعضی مطالب رو هم به مسئله شون نمیگیم، به خودشون میگیم، اینجا جواب میده. دقیقا یادم این عرض رو داشتم که ما مثلا تو بحث امتحان دادن میگیم نظر کو انشالله نمره 20 بشی. خب این اشتباهه، این یه روزی میرسه بعد خودش یه نظری میکنه، یه دعایی میکنه، مقدمات کار انجام نداده، میگه خدا بهم نداد پس منم نیستم. یعنی میخواد میگیم نظر مال جاییست که شما هم یه حرکتی بکنید، مثل میمونه من تو خونه بشینم نظر کنم الان فرض فرمایید دوتا بستنی برای دوتای ما بیاد. خب آخه باید به کسی زنگ بزنیم؟ باید کسی بگیم بیاد یا نه؟ میگه خب اگه بگیم دیگه نظر معنی نداره. میگه ها، حالا بس همین جاهاست. ببینید به نظر چه معنی داره، نظر برای چی هست، چگونه باید اجرا بشه. ببین بس سر اینه یعنی. که متاسفانه نوع اشتباهی که بچه ها میکنن همین جاهاست، خیال میکنن همچی که پدر بزرگوارشون فرمود بشینن تو خونه خیلی چیزا براشون مهیا بشه. نه، الحمدلله مهیا کرده خدا براش، ولی متوجه نیست این مال خداست. این بحث اینجاست. والا چون وقت کم هست میخوام عرض بکنم بود تربیتی قشنگی داشت فرمایش ایشون، ما باید بهش توجه بکنیم اینه.
بله.
اما این که ای بزرگوار آی سعادت چیکار کنن با فرزند بزرگوارشون، نکته اول این که خانمشون میتونن نقش بسیار مهمی تو این قضیه داشته باشن، به جای این که با پسرشون خیلی صحبت کنن، یه مقداری هم با عروسشون صحبت داشته باشن، این قصه رو میتونن توجه بیشتر بدن. چرا که هم فکری زن و شوهر توی این قضیه نقش آفرینی میکنه و گاهی توقع اون خانم ممکنه ها، خدای ناکرده ما توجه نکنیم، ایشون هم توجه نکنه، فرض کنیم یه توقعی داره این آ پسر چون خانمش دوست داره میخواد بهش برسه و نوعی میرسه میگه خب خدا به من نداده. یعنی خانم اینجا در بعدی مثل قناعت، در بعدی مثل همراهی، در بعدی مثل فرض فرمایید که میشه گفت قانع بودن در تصمیم ها، اینا رو میتونه نقش آفرینی بکنه که اون عواطف، اون هیجان های آتشین شوهرش رو یه مقداری کنترل بکنه و بالاخره خانمش رو دوست داره، میخواد براش تأمین بکنه. ولو اینکه ما ظاهرا میگیم الان همه چی داری، اون چیز دیگه تو ذهنشه، میگه ماشین داری؟ میگه نه، ماشین مدل فلان میخوام. چرا؟ چون ممکن احساس کنه خانمشون چیزا. این خیلی میتونه تأثیر کنترل کننده ای رو خانمش داشته باشه تو این زمینه، ولو این که به ظاهر چیزی نگفته باشه، اما در لفافه او تشخیص داده، فکر میکنه خانمش این چیزا رو میخواد، ممکنه هم از گفته باشه اصلا. پس این یه نقطه خیلی میتونه نقش آفرینی بکنه. نکته دوم،
دو دقیقه زمان.
نکته دوم خود آقا پسر هست که در حقیقت قبلا هم گفته بود این سوره کف آیه 28، اما اینا رفت و آمد دادنشون به عنوان تازه داماد تازه عروس با افرادی که مقیدن، در این حال با سوادن، در این حال اجتماعی هست. مثلا مثال میزنم، مهندسی، پزشکی، کشاورزی، مغازه‌داری، تاجری که متدینن، با معلوماتن، تو کار خودشون به اصطلاح شاکرن، قوین، درآمد خوبشون و و همه اینا کنار هم هست. مثل خودش، منتها خودش یه نقص داره، اون نقصش رو از اونا میگیره، به صورت غیر مستقیم برطرف میکنه. این باید پدر برنامه‌ریزی اینطوری رو میتونه داشته باشه، به جای گفتگو از این طریق ایجاد کنه. راه حل سومی که هست اینه که در حقیقت صحبت نقش‌آفرینی اعتقاد به اون چی که هست و شکر اضافه کنه از طریق خانومش تا خودش. چرا؟ چون یه واقعیتی است، من میخوام اینو عرض بکنم، نمیتونم بیش از این باز کنم چون رسانه است، ولی میخوام اینو عرض بکنم، نقش 90% خانومش میتونه داشته باشه که تو این زمینه بتونه تو این قضیه اثر این چینی رو براش بگذاره، 10% میمونه برای خودش. یعنی تا این حد نقش آفرینی میتونه خانومش داشته. چون از کلام چون رسانه است نمیشه خیلی مطلب رو باز کنیم چرا و چطور، چون ممکنه به بعضی از دوستان و به اصطلاح آشنایان یه جوری بر بخوره. پس اینم یه نکته. نکته آخر این که حتما این به اصطلاح آقا پسر رو نسبت به نمازش دیگه واکنش ظاهری نداشته باشد باهاش. یعنی آقا پدر بزرگوار جهت نماز خوندنش رو تقویت کنه. مثلا موقع نماز شده، خونهشون میره، موقع نماز شده، مثلا که آقا مهدی، آقا محسن، هر چی اسمش هست، سجاده منم بیار، سجاده برای منم بیار. تا این مقدار اومد نیمد بحث بعدیشه ها، نیمد هیچ واکنش الان فعلا نشون نده، ولی وقتی که اومد شما موقع هستش که در حقیقت معنا و مفهومش این هستش که تکریمی که کردی جواب داده و از اون طرف خانم صحبتاش جواب داده.
درست.
اینا کنار هم باید قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، مثل همیشه عالی بود. لذت بردیم، تشکر از شما. 2093-98-43 پیام دادن که انشالله برنامه بعدی اگر فرصتی بود دربارش صحبت خواهیم کرد. امین آقا عزیز از یاسوج هم پیام دادن و سرکار خانم عباسی بزرگوار، ممنونم از اینکه با برنامه خودتون در تماس هستید، انشالله بتونیم برنامه بعدی این لطف و محبت های شما رو جبران بکنیم و زمان داشته باشیم که پاسخگوی سوالات شما بزرگواران باشید. ممنون و متشکرم، با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد